بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. القول في الخيار وأقسامه وأحكامه. مقدمتان: الأولى، الخيار لغة اسم مصدر من الاختيار، قلب في كلمات جماعة من المتأخرين في ملك فسخ العقد على ما فسره به في موضع من الإيضاح، فيدخل ملك الفسخ في العقود الجائزة وفي عقد الفزول، وملك الوارث رد العقد على ما زاد على الثلث، و ملک العمت و الخالت لفسخ العقد على بنت الاخ و الاخت، و ملک العمت المزوجت من عبد فسخ العقد اذا اعتقد، و ملک کل من الزوجین للفسخ بالعیوب. و لعل التعبیر بالملک للتنبیه على ان الخیار من الحقوق لا من الاحکام، فیخرج ما کان من قبیل الاجازت و رد العقد الفضولی او تسلط علی فسخ العقود الجائزه، فان ذالک من الاحکام الشرعیه لا من الحقوق، ولذا لا تورث ولا تسقط بالاسقاط. وقد يعرف بأنه ملك إقرار العقد وإزالته، ويمكن الخدشة فيه بأنه إن أريد من إقرار العقد إبقاؤه على حاله بترك الفسخ فذكره مستدرك. بحث در خيارات است. أقسام خيار، أحكام خيار و مسائلی که مربوط است به خیار. منتها قبل از آنی که اقسام خیار و احکام خیار رو ذکر کنن، خود خیار رو معنا می فرماین. می فرماین خیار لغتاً اسم مصدر است از باب اختیار. شاید نیاز به توضیح نداشته باشه، بین مصدر و اسم مصدر از نظر مفهوم تفاوت‌هایی رو ذکر کردن که دو مایز و دو جهت می توانیم بگیم از همه جهات بیشتر مورد توجهه. مصدر به اون اسمی گفته می شود که دلالت بر حدث داشته باشه، اما حدثی که منتسب به فاعل ما باشه و به تعبیر دیگر استشمام انتصاب به فاعل از او بشود. و اسم مصدر به چیزی گفته می شود که دلالت بر نفس الحدث داشته باشه من دون انتصاب الی فاعل. مثلا گفتن در فارسی مصدره. گفتن ازش بوی استشمام بوی گوینده می شود. گفتن اون فعلی است که از گوینده سر می زنه، ولی گفتار اسم مصدره. گفتار به خود اون حدث گفته می شه. دیگه در گفتار انتصاب به گوینده مندرج نیست، برخلاف گفتن که در هر گفتنی انتصاب به گوینده تا تو مفهومش خابیده. این یک فارق. فارق دومی که بین مصدر و اسم مصدر ذکر کرده ان، میگن مصدر عبارت است از اون اسمی که دلالت بر نفس حدث و فعل داشته باشد، بما انه فعل تدریجی، و اسم مصدر اون اسمی است که دلالت داشته باشد بر حاصل المصدر و نتیجه المصدر. مثلا اغتسال مصدره، اغتسال یعنی شستن، شستن یک فعل تدریجی است، اغتسال هم دلالت دارد بر همین معنا که یک فعل تدریجی است که عبارت باشد از شستن صورت، شستن سر و گردن، شستن طرف راست، شستن طرف چپ، به اینها میگیم اغتسال. از این اغتسال اندل عرف یه چیزی حاصل میشه، اون حاصل المعنى تدریجی را بهش میگیم اسم مصدر. غسل به اون چیزی گفته میشود که از این شستنها به دست میاد، از این شستنها حاصل میشه، اما اغتسال همون معنای مصدری است. حالا خیار عبارت است از اون چیزی که از اختیار به دست آدم میاد. وقتی انسان نسبت به کاری اختیار داشته باشد، بتواند طرف وجودش رو انجام بدهد یا طرف عدمش رو انجام بدهد، هر طرفی را که انتخاب کرد اون طرف منتخب رو بهش میگیم خیار. عنایت فرمودید. منتها اول باید معنای لغوی اختیار معنا بشه. اختیار را اونطوری که محشین ذکر کرده ان فرموده ان، اختیار عبارت است از انتخاب و احد طرفین، استفاء و احد طرفین و ترجیح و احد طرفین علی الاخر. انسان می تواند طرف فعل چیزی را بگیره، می تواند طرف ترک چیزی را بگیره، می تواند کاری را انجام بدهد، می تواند کاری را انجام ندهد. همین که یکی از دو طرف را که ترک باشد یا فعل باشد بر طرف دیگر ترجیح داد، به این گفته می شود اختیار. عنایت فرمودید. وقد یقال که نه، اختیار نفس و ترجیح احد طرفین علی الاخر نیست، بلکه اختیار عبارت است از ارادت و ترجیح احد طرفین علی الاخر. همین که انسان تصمیم میگیرد و مشیتش تعلق میگیره و اراده اش تعلق میگیرد که احد طرفین را بر طرف دیگر ترجیح بدهد، به این گفته میشود اختیار. وقد یقال که نه، اختیار نه ترجیح و احد طرفین علی الاخر هست، نه ارادت و ترجیح طرف احد طرفین علی الاخر هست، بلکه اختیار عبارت است از القدرت و علی الترجیح. همین که انسان بتواند احد طرفین را بر طرف دیگر ترجیح بدهد، به این گفته می شود اختیار، که این معنای سوم مقابل اضطراره. گاهیست انسان یک طرف فعل را فقط میتوند انجام بدهد، یا طرف فعل را یا طرف ترک را. کسی که بر یک طرف فعل فقط قدرت داشت، که اونم قدرت نمیگیم، از راه ناچاری یا فاعل بود یا تارک، به اون گفته می شود مضطر و به اون حالت گفته می شود اضطرار. ولی اگر انسان هم بتواند طرف فعل را انتخاب بکنه، هم بتواند طرف ترک را انتخاب بکند، القدرت و علی احد طرفین، به این گفته می شود اختیار. حالا اختیار چه به معنای اول باشه، چه به معنای دوم باشه، چه به معنای سوم باشه، پر واضحه مخصوص به عقود و عهود نیست، بلکه چه از عقود باشه چه از عهود باشه چه غیر عقد باشد، هر فعلی را که انسان عهد و طرفین را بر طرف دیگرش ترجیح داد به اون گفته می شود اختیار. پس اختیار لغتاً از حیث مفهوم اعم است، شامل عقد بیع و عقود لازمه فقط نمی شود، اما در اصطلاح متشرعه خیار که اسم مصدر است معناش اخص است از اختیار به معنای مصدری. خیار اندل متشرعت و اندل فقها عبارت است از این که انسان اختیار داشته باشد عقدی را که انجام داد یا عقدی را که می‌خواهد انجام بدهد هم قدرت امضای او را داشته باشد و هم قدرت برهم زدن او را داشته باشد. پس معنای متشرعی خیار اخص است مفهوماً از معنای لغویش، منتها در این حال که این معنا اخص است میگن اگر ما این جور خیار را معنا کنیم بگیم الخیار و ملک و فسخ العقد، همین که انسان بتواند و قدرت داشته باشد و سلطنت داشته باشد که عقدی را که انجام شد برهم بزند، این قدرت برهم زدن را بهش میگیم خیار. اگر خیار را اینجور معنا کردیم گرچه از حیث معنای لغوی اخص است اما از حیث معرف اعمه، برای این که بحث ما در اون عقود لازمی است که با خیار می‌خواهیم اونها رو برهم بزنیم، و اگر خیار را اینجور معنا کردیم گفتیم ملک و فسخ العقد، یعنی القدرت على فسخ العقد و السلطنت على فسخ العقد، اگر خیار را اینجور معنا کردیم شامل عقود جایزه هم می‌شود. عقود جایزه را انسان قدرت برهم زدنش دارد یا نداره؟ دارد. شامل عقد فضولی هم می شود، عقد فضولی را انسان هم می تواند اجازه بکنه و هم می تواند رد بکنه. و همچنین اگر چنانچه مورث من پدر من تمام اموالش را به کسی صلح کرد یا تمام اموالش را وصیت کرد یا تمام اموالش را فروخت و ما در باب فقه نظرمون این شد که منجزات مریض فقط در حد ثلثش ممضاست اما مازاده از ثلث ممضا نیست، اگر مورث من تمام اموالش را مصابه قرار داد یا تمام اموالش را متصالح و به قرار داد یا تمام اموالش را فروخت، ورثه حق دارد در مازاد از ثلث تصرف بکنه و مازاد از ثلث را فسخش بکنه و برهم بزند. این تعریفی که شما برای خیار کردید شامل این طور عقود هم می شود، یا این که اگر عمه ای را مولاش به عقد عبدی در آورد ثم بعد از آنی که این عمه مزوجه به عبد شد این عمه اعتقد، این عمه آزاد شد، عمه ای که آزاد شده است ولو در زمان عمه بودن زن عبد شد و واجب بود برش به این زن بودن تمکین بکنه، اما حالا که آزاد شد میتواند این عقدی را که انجام گرفته است فسخش بکنه و برهم بزنه. یا در مواردی که عقد مربوطه به ما نیست مربوط به دیگری است اما شارع به منی که این عقد متعلق به من نیست اجازه برهم زدن اون عقد را داده است، اگر کسی خواهرزاده کسی را به عنوان زن دوم گرفت یا برادرزاده زنی را به عنوان زن دوم گرفت، اون زن اول که عمه این زن دوم هست یا خاله این زن دوم هست می تواند عقدی را که بر خواهرزاده یا برادرزاده اش واقع شده است برهم بزنه، ولو این عقد دوم متعلق به خود این عمه نیست، اما شارع این اجازه را به او داده. و اگر ما بگیم که الخیار و ملک و فسخ العقد، یعنی القدرت و علا فسخ العقد و سلطنت و علا فسخ العقد، تمام این عقود را شامل میشه، در حالی که ما خیار را جایی میخواییم بگیم که لولا الخیار عقد لازم باشه، لولا الخیار عقد واجب الوفا باشه. و اینجاها این عقودی که ذکر کردیم از اول همه این عقود چی هستن؟ جایز هستن و غیر لازم الوفا. عنایت فرمودید. منتها شیخ میگن میتوانیم از این شبهه جواب بدیم و بگیم این تعریفی را که متأخرین برای خیار ذکر کرده ان، این تعریف تعریف به اعم نیست، بهترین تعریفه، منتها به تصرفی که ما در لفظ ملک میکنیم، میگیم الخیار و ملک و فسخ العقد. منتها ملک دو معنا داره، یک معنای ملک القدره از سلطنه، این اشکالی که گفتید وارده. اما اگر مراد ما از ملک که میگیم الخیار و ملک و فسخ العقد، مراد از ملک تملک باشه، که انه شارع به کسی حقی داده است، که انه شارع به کسی چیزی داده است، امتیازی به کسی داده است که این امتیاز مال تو که می توانی این عقد را به هم بزنی. اگر ملک به معنای تملک باشه، به معنای یک نوع امتیاز دادن باشه، به معنای اثبات حقی بر کسی باشه، قهرن دیگه عقد جایز و عقد فضولی و عقد عمه و عقد وارث را شامل نمیشه، برای اینکه در اونجاها شارع به کسی امتیازی نداده بود. شارع میفرمود عقد جایز ذاتن قابل برهم زدنه، عقد خواهرزاده ذاتن قابل برهم زدنه، عقد فضولی ذاتن قابل رد و قابل امضاست. بنابراین منظور از این ملک جاییست که لولا این عنایت شارع و لولا این اعطاء شارع، این عقدی که انجام گرفته بود عقد لازم بود. خب اگر این باشه، قهرن دیگه ما این مواردی را که به عنوان نقض کردیم، این موارد رو شامل می شود یا شامل نمی شه؟ شامل نمی شه. و به عبارت دیگر، اینجا مراد ما از ملک حقه و در باب عقود جایزه حقی بر کسی ثابت نشده است، بلکه حکمی است از احکام شرع. همین طوری که یکی از احکام شرع جواز و اکل الملح است، جواز و شرب الماء است، یکی از احکام شرعیه هم این است که عقد هبه قابل فسخه، عقد جعاله قابل فسخه، عقد فضولی قابل رده، عقد عمه نسبت، یعنی عقد خواهرزاده نسبت به عمه قاب، این حکمی است از احکام شرعیه، ولذا این حکم قابل اسقاط نیست، به ارث به کسی داده نمی شود، در حالی که حق الخیار هم به ورثه منتقل میشه، هم قابل انتقال با عوض و هم قابل اسقاط. پس اگر مراد ما از ملک نوعی از حق بود، تعریف خیار به انه ملک و فسخ العقد تعریف به اعم نیست. اما اگر مراد از ملک مطلق السلطنه و مطلق القدره باشد، قهرن این عقودی را هم که ذکر کردیم تعریف شاملش می شود. عنایت فرمودید. این یک معنا که برای خیار ذکر کردن. مرحوم صاحب جواهر اینجور خیار را معنا کرده، فرموده الخیارو ملک و اقرار العقد و ازالته. خیار عبارت است از این که انسان بتواند عقدی را تقریر بکنه، تثبیت بکنه، امضا بکند، یا این عقد را به طور کلی از بین ببره. مرحوم شیخ به این تعبیر مرحوم صاحب جواهر ایراد دارند. میگن مراد شما از این ملک و اقرار العقد چیست؟ اگر مراد از اقرار العقد عدم و فسخ العقد باشد که آدم بتواند عقد را فسخ نکند و بتواند عقد را فسخ بکند، اگر مراد از اقرار یعنی این که آدم بتواند فسخ نکند، ما به کلمه اقرار احتیاجی نداریم، برای این که همین که گفتیم ملک و فسخ العقد، این که آدم بتواند عقد را به هم بزند، کجا میتواند عقد را به هم بزنه انسان؟ کجا برهم زدن در اختیار آدمه؟ کجا؟ جایی که برهم نزدن هم در اختیار آدم باشه. اگر آدم فقط بر برهم زدنش اختیار داشته باشه اما بر برهم نزدنش اختیار نداشته باشه، میتونیم بگیم فسخ در اختیار، یا اینکه میگیم مضطر به فسخه، اون وقت میشه مضطر. چه وقت آدم اختیار فسخ داره؟ وقتی هم بتواند فسخ بکند و هم بتواند فسخ نکند. اگر فقط فسخ را ازش بتونه انجام بده اما عدم الفسخ را، که دیگه فعل اختیاری نیست. پس همون تعریفی که ما اول کردیم و گفتیم الخیار و ملک و فسخ العقد، همون تعریف کافی است، دیگه احتیاجی به اقرار نداریم. پس این قید اقرار می شود چی؟ می شود زائد. و اگر مراد از اقرار عدم الفسخ نباشه، بلکه مراد از اقرار الزام باشه، اثبات باشه، بگیم الخیار و اقرار العقد یعنی الزام العقد. عقد را آدم چه کارش بکنه؟ قطعیش بکنه، محکمش بکنه که دیگه به هم نخوره، یا ازالش بخواد بکنه. اگر معنای اقرار الزام باشه، معنای الزام نیست که آدم دیگه نتوند فسخش بکنه. پس معناش این میشه الخیارو انجام دادن فعلی که نتواند فسخ بکند یا بتواند فسخ بکند. بنابراین شما آمدید در تعریف خیار عدم و فسخ را ذکر کردید، در حالی که خود فسخ از احکام خیاره. و چیزی که از احکام است، اگر بخواهید در تعریف اخذ بکنید، دو لازم میاد. تا شما فسخ را ندانید نمی توانید خیار را معنا بکنید، و تا خیار معناش برای شما روشن نباشد، حکم خیار که فسخ است بر شما روشن نمیشه. پس اگر مراد شما از اقرار الزام باشد، دور لازم میاد، و اگر مراد شما از اقرار عدم الفسخ باشد، این قیدی که ذکر شده است قید چیست؟ قید زائد و غیر ضروری. حالا از رو عنایت بفرمایید که باز روشن تر بشه. القول فی الخیار، بحث در خیار است و اقسام خیار. میدونید دیگه خیار دارای اقسامی است، بعدا انشالله خواهیم خوند. بعض از خیارات خیاراتی است که به جعل شارع ثابت شده تعبدن، مثل خیار غبن، خیار عیب، خیار رؤیت، نمیدونم خیار عرض می شود که حیوان، خیار تأخیر. اینها خیاراتی است که به جعل شارع تعبدن ثابت شده. بعض خیارات خیاراتی است که به جعل مالک ثابت میشه، شرع هم اونها رو امضا کرده است، مثل خیار شرط یا خیار اشتراط. دو نفر متعامل در عقد شرط میکنن، میگن این کتاب را به شما میفروشم به شرط این که برای من این کار رو بکنی. وقتی شما شرط را رعایت نکردی، اون حق برهم زدن دارد. به این خیار میگیم خیار شرط یا خیار اشتراط. خیار اشتراط این است که خود خیار را در ضمن عقد شرط میکنن. مندون خیار حیوان، مندون خیار عیب، مندون خیار قبل، متعاقدین برای هر دوشون، برای یکی، برای بیگانه جعل خیار میکنن که تا یک ماه دیگه، تا دو ماه دیگه، تا ده روز دیگه هر کدام از ما اگر نخواستیم بتوانیم این عقد را به هم بزنیم. به این میگیم خیار اشتراط. خب این دو خیار را کی ثابت کرد؟ متعاقدین. اما خیار عیب و خیار قبن و خیار مجلس و خیار حیوان را کی جعل کرد؟ شرع مقدس. پس خیار اقسامی داره، احکامی داره. مقدمتان الاولا، الخیار و لغتن اسم و مصدرن. خیار از حیث معنای لغوی اسم مصدر است از اختیاری که مصدرشه، که عرض کردیم اختیار هم گفتیم یعنی ترجیح و احد طرفین، یا ارادت و ترجیح، یا القدرت و علت ترجیح. این معنای اختیار. و فرق بین مصدر و اسم مصدر هم عرض شد. مصدر به چیزی گفته میشه که دلالت بر حدث منتسب به فاعل ما داشته باشه. اسم مصدر به چیزی گفته میشود که بر نفس الحدث من دون ذاکل انتصاب دلالت داشته باشه. اول مثل گفتن که تو مفهوم گفتن انتصاب به گوینده خابیده، دوم مثل گفتار که به خود گفتن من دون انتصاب الی گوینده اطلاق میشه. یا مصدر اونیست که دلالت بر نفس الحدث داشته باشه، و اسم مصدر اونیست که دلالت بر حاصل و نتیجه مصدر دلالت داشته باشه، مثل اغتسالی که به خود شستن گفته میشه، شستن سر، گردن، طرف راست، طرف چپ، اما غسل به اون چه که از این شستن به دست میاد، اول رو بهش میگیم مصدر، دوم رو میگیم اسم مصدر. قلب فی کلمات جماعت من المتأخرین، در کلمات جماعتی از متأخرین غلبه پیدا کرده از خیار فی ملک فسخ العقد. در بین جماعتی از متأخرین به سرحد حقیقت رسیده است، که به این حقیقت میگیم شرعیه یا متشرعه. متشرعه. حقیقت متشرعه شده است فی ملک فسخ العقد. الخیار و ملک و فسخ العقد از کجا میگید؟ عرض میشود که این از حیث غلبه به سر حد حقیقت رسیده است. الا ما فسره بهی فی موضع من الایضاح، مرحوم فخرالمحققین در موضعی از ایضاح آمده است خیار را اینجور معنا کرده، و ما میدانیم که فخرالمحققین در مقام جهل نبوده، نخواسته خیار را تعیین بکنه، بلکه این که فرموده است الخیار و ملک و فسخ العقد که انهو به ذهنش این معنا تبادر کرده. چرا تبادر کرده؟ چون مشهور بین متأخرین این بوده. بنابر اون چه که تفسیر کرده است خیار را به اون معنا فی موضع من الایضاح. خب اگر چنانچه خیار عبارت باشد از ملک و فسخ العقد، و ملک هم به معنای القدرت و علا فسخ العقد و سلطنت و علا فسخ الملک، یعنی قدرت و سلطنت، اگر این باشد فیت خلو ملک الفسخ، تعریف خیار به این معنا تعریف به اعم است یا تعریف به مرادف؟ تعریف به اعم، برای اینکه عقود جایزه را هم چه میشه؟ شامل میشه. فیت خلو ملک و فسخ العقد فی العقود الجایزه، در عقود جایزه هم انسان قدرت برهم زدن داره، در عقد فضولی هم مالک قدرت برهم زدن داره، و همچنین ملک الوارث وارث مالک داره و قدرت دارد رد العقد، که رد بکند و فسخ بکند عقد را. چه عقد را؟ عقد علی ما زاد علی الثلث، اون مقدار زائد بر ثلث را که مورث صلح کرده، وصیت کرده، فروخته، میتوند وارث رد بکنه. اگر بگیم منجزات مریض فقط در ثلثش ممضاست. و ملک العمه و الخاله، و همچنین عمه و خاله قدرت دارن لفسخ العقد، فسخ کنن عقدی را که علی بنت الاخ واقع شده یا علی بنت الاخت واقع شده. فرق بین این مثال آخر و مثال‌های قبلی روشن هست یا خیر؟ فرقش چیه؟ در اون مثال‌ها انسان بر عقد متعلق به خودش حق فسخ داشت، اما اینجا در عقد متعلق به غیر حق فسخ داره. و همچنین و ملک الامت المزوجت من عبدن، امه مزوجه من عبد قدرت دارد فسخ العقد، عقد بر عبد را فسخ کند، ازا اعتقد وقتی خودش آزاد شد. یا تملکی است که طرف بر هم زدن این عقد داره، که تملک هم باز نوعی از حقه، که حالا فرق بین حق و حکم رو عرض می‌کنی. لتنبیه علی ان الخیار من الحقوق لا من الاحکام، چون می‌دونید ما ملک داریم، حق داریم و حکم داریم. ملک روشنه دیگه، هر چیزی که به آدم اضافه بشه و قابل تبدیل و تبدل و نقل و انتقال باشه، به این میگیم چی؟ به این میگیم ملک. اگر یک مرتبه از این ضعیف‌تر باشه ولی ممکنه قابل نقل و انتقال باشه، ممکنه قابل اسقاط باشه، ممکنه نباشه، به این گفته میشود چی؟ حق. اونی که اصلاً قابل نقل نیست، قابل اسقاط نیست، قابل هر شود که مبادله نیست، به اون چی گفته میشه؟ حکم گفته میشه. پس ما حقی داریم که قابل نقل نیست، قابل اسقاط نیست، مثل حق ولایتی که پدر بر فرزند داره، مثل حق الشفعه. از اون طرف حقوقی هم داریم که قابل نقل و قابل اسقاط و قابل معاوضه و به ارث هم برده میشود دیگه. پس مراد از این ملک این که ان الخیاره من الحقوق، نه این که از احکام باشه. خب اگر این جور شد، فیخرج ما کان من قبیل الاجازت و رد. اجازه و رد در عقد فضولی حق است یا حکمه؟ حکمه. شارع مقدس به مالک اجازه داده است، برای مالک تجویز کرده است که میتوانی عقد را برهم بزنی، میتوانی عقد را امضا بکنی. این برهم زدن یا امضا کردن قابل فروش نیست، قابل اسقاط نیست. میشد آدم عقد را امضا بکنه، اما این که من میتوانم بفروشم، میتوانم رد بکنم، میتوانم امضا بکنم، این قابل اسقاط نیست، قابل ارث نیست، قابل فروش نیست و امثال اینها. بنابراین اگر مراد از حقوق باشه، یخرج ما کان من قبیل الاجازت و رد لعقد الفضولی و یخرج ما کان من قبیل تسلط علی فسخ العقود الجایزه. تسلط بر فسخ عقود جایزه هم از حقوق نیست، از احکام شرعیه است. شارع مقدس من نکرده و ترخیص کرده است که انسان این عقد را به هم بزنه، و لذا عقد هبه اگر متهب مرد، واهب مرد، دیگه ورثه واهب حق فسخ ندارن، منتقل به ورثه نمی شود. الا فسخ العقود الجایزه فان ذلک من الاحکام الشرعیه، اینها از احکام شرعیه هست، لا من الحقوق، نه این که از حقوق باشه. و چون از احکام شرعیه است ولذا لا تورث به ورثه منتقل نمی شود حق رد و امضا، حق فسخ به ورثه منتقل نمیشه. ولا تسقط بالاسقاط، اینها با اسقاط ساقط نمیشه، قابل فروش هم نیست. این یک معنا که برای خیار گفته شده. بفرمایید. بله دیگه، همون جواز ترخیص. نه، حق یه نوع حکم وضعی است که حکم شرعی داره، حکم تکلیفی داره. باشه، هر چه باشه، ببینید وقتی چیزی از حکم شد، معنای حکم عدم المنعه، معنای حکم ترخیصه، چیزی به من داده نشده، به من گفتن شما میتونی این کارو بکنی، چون چیزی به من داده نشده، من چیچی رو میخوام بفروشم؟ آدم چیچی رو میفروشه؟ چیچی رو ساقط میکنه؟ چیچی از آدم به غیر به ارث میرسه؟ چیزی که آدم داشته باشه، واجدیت نسبت به او داشته باشه. ملک مال منه، حق مال منه، ولذا میتونم اسقاطش بکنم، میتونم بفروشمش، به ارثم به غیر میرسه. اما حکم شرعی، بنده الان این ظرف آب را میتوانم بیاشامم، این جواز آشامیدن حکمون یا حقون؟ حکمون. اگر من مردم، این جواز آشامیدن من به ورثه من منتقل میشه؟ نه. این فرقشه. عرض شود که وقد یعرف به انه ملک و اقرار العقد و ازالته. بعضی ها این جور تعریف کردن، مثل صاحب جواهر گفته ان الخيار و ملک و اقرار العقد. انسان مالک اقرار عقد باشه و مالک ازاله و فسخ عقد باشه. اما این تعریف رو شیخ میگن یمکن الخدشت فی، به این که اقرار مراد چیه؟ به انه ان اريد من اقرار العقد ابقاءه على حاله، اگر مراد از اقرار ابقاء العقد على حاله، یعنی عقد را فسخش نکنیم و برهم نزنیم، به حال خودش بگذاریم، ابقاءه على حاله به ترک الفسخ، فذكره مستدرک، دیگه ملک و اقرار العقد زائده، چون ملک و ازالت العقد اقرار را هم شامل میشه. آدم کجا اختیار ازاله داره؟ جایی که اختیار به حال خود گذاشتن هم داشته باشه. چون اگر فقط بر ازاله اختیار داشته باشه اما بر سلب الازاله اختیار نداشته باشه، اینجا این ازاله میشود فعل اضطراری من یا اختیاری من؟ اختیاری جاییست که هم طرف فعل در دست من باشد و هم طرف ترک در دست من باشه. بنابراین فذکره مستدرک، لأن القدرت علی الفسخ، همین که انسان قدرت بر فسخ دارد، همین قدرت بر فسخ، عین القدرت علی ترک، این قدرت بر ترک فسخه. وقتی من قدرت بر فسخ دارم که قدرت بر ترک فسخ هم داشته باشم. چرا؟ از القدرت و لا یتعلق به احد طرفین، نمی شود چیزی مقدور من باشد اما یک طرفش، چیزی مقدور من هست که هم طرف فعلش مقدور باشه و هم طرف ترکش مقدور باشه. از القدرت و لا یتعلق به احد طرفین. پس اگر مراد از اقرار فسخ نکردن باشه، ای زائده، و اگر مراد از اقرار الزام العقد باشه، اون وقت الزام یعنی چه؟ یعنی جعله غیر قابل لان یفسخ، آدم عقد جوری قرار بده که دیگه قابل فسخ نباشه، ملزم بهش باشه. اگر این باشه، خب معنای این که آدم عقد را بهش ملزم بشود، ففیه ان مرجعه الى اسقاط حق الخیار، در واقع حق الخیار را ما ساقط کردیم. پس بنابراین اون وقت میشد الخیارو عرصود که اسقاط و حق الخیار و اثباتو. اگر این باشه در تعریف خود خیار اسقاط و حق الخیار عقص شده است و هازا دورون، چون شما خود خیار را میخواید معنا بکنید دیگه. پس اگر مراد از اقرار الزام باشد و جعله غیر قابل لان یفسخ، ففیه ان مرجعه، مرجع این تعریف، الى اسقاط حق الخیار، در واقع ملک و اقرار العقد، یعنی ملک و اسقاط حق الخیار و ملک و ازالت العقد یعنی فسخ العقد. اگر این باشه فلا یؤخذ فی تعریف نفس الخیار اسقاط و حق الخیار، در تعریف خود خیار اخذ نمیشه، چون دو لازم میاد. تا شما خیار را نفهمید چجور میتونید تعریف بکنید دیگه، در حالی که آمده است در خود تعریف اسقاط و حق الخیار اخذ شده است. این یکی. مع ان ظاهر الالزام فی مقابل الفسخ، اشکال دوم این که الزام مقابل فسخه و فسخ عقد فسخ به قول مطلق است یا فسخ من جهت و من وجهن است، اونجایی که هم میخوام فسخ بکنم خود عقد را به هم میزنم. خب وقتی فسخ یعنی برهم زدن عقد به قول مطلق، الزام و اقراری هم که مقابل او باشه اونم یعنی الزام العقد به قول مطلق، در حالی که همه جا نمیتوند خیار الزام العقد به قول مطلق باشد. اگر خیار بین من و شما مشترک باشه و بنده میام این عقد را الزام بکنم، آیا این عقد به قول مطلق لازم میشد یا فقط از جانب شما لازم میشه؟ چون حق الخیار بین چند نفر بود؟ بین دو نفر بود. بنده وقتی حق خودم را به کار بردم، عقد از طرف من لازم میشه یا اینکه به قول مطلق از طرف من فقط لازم میشه؟ در حالی که وقتی اقرار مقابل فسخ بود و چون فسخ برهم زدن به قول مطلق هست، باید اقرار هم امضای عقد به قول مطلق باشه. پس این هم اشکال دوم. اشکال دومی که بر این تعریف هست این که مع ان ظاهر الالزام فی مقابل الفسخ، الزام مقابل فسخه و چون مقابل فسخ است لازمه اش جعله لازمن مطلقا، انسان عقد را به طور مطلق لازم قرار بده، در حالی که همه جا در خیار عقد به قول مطلق لازم نمیشه. چرا؟ فینتقض، برای این که این تعریف شکسته میشه در جایی که خیار بین متعاقدان چی باشه؟ مشترک باشه. فینتقض بالخیار المشترک، به خیار مشترک این تعریف شکسته میشه. فان لکل منهما، هر کدام از این دو نفر عقد را به قول مطلق الزام میکنن یا من جانب خودشون، در حالی که مقابله میگفت باید به قول مطلق الزام بکنن. فان لکل منهما الزامه من طرفه لا مطلقا. ثم انما ذکرناه من معنی الخیار، اون چرا که ما از معنای خیار ذکر کردیم، هو المتبادر منه عرفا عند الاطلاق، نزد متشرع وقتی خیار گفته می شود، اونی که به ذهن تبادر می کند ملک و فسخ العقده، اونم ملکی که نوعی از حق باشه که فقط شامل چه نوع از عقود بشه؟ فقط شامل عقود لازم بشه. المتبادر منه عرفا عند الاطلاق فی کلمات المتأخرین، این در کلمات متأخرین متبادر اینه، و الا اگر ما به لسان اخبار مراجعه کنیم در عقود جایزه هم کلمه خیار به کار برده شده است یا نشده، اونجاها به کار برده شده است. و الا فاطلاق الخیار فی الاخبار و کلمات قدما علا سلطنت الاجازه و رتل عقد الفضولی و سلطنت رجوع فلهبه و غیر این دوتا از افراد سلطنت در عقود جایزه اطلاق خیار بر اینها شایعون. پس این که ما آمدیم و گفتیم الخیار و ملک و فسخ العقد و ملکم به معنای حق معنا کردیم و گفتیم عقود جایزه را شامل نمیشه، عقد فضولی را شامل نمیشه، عقد عمه را شامل نمیشه، این متبادر در کلمات متأخرینه. و الا اگر به روایات مراجعه کنیم، در روایات لفظ اطلاق بر عقود جایزه، بر عقد فضولی، بر اینها اطلاق شده است یا نه؟ اطلاق شده، اطلاقم نادر نیست، بلکه چی اطلاق؟ شایعه. و صلی الله علی محمد و آله و